لنگمه بروشن که غزال تو چغشتای و پلنگمه بروشن همه جا دکان رنگ است همه رنگمه بروشن دل ما بشیش سوزن
آهنگی شنیدید با صدای میر مفتون بدخشی. انشالله که لذت برده باشید. شما دوستان عزیز همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی. رضا صیاد صبوری از شهر تربت جام بر ما پیامک روان کردن، نوشتن برای زیبا زندگی نکردن کوتاهی عمر بهانه نکن، عمر کوتاه نیست، ما کوتاهی میکنیم، زندگی لحظه به لحظهش غنیمت است، فرصت است، شانس است، عشق است. آهنگ خواستن با صدای پویا بیاتی که در این لحظه یک آهنگ با صدای این هنرمند تقدیمشان میشه.
کنارت بشم یه وقت خسته نشی با خودت ببر چه درد دوری نشی دوره نگو دیره شمن حل میکنم به هوای تو اگه باشه تحمل میکنم
آهنگ شنیدید با صدای پویا بیاتی خواننده ایرانی خواننده‌ای که متولد 3 عقرب سال 1365 در کرمانشاه ایران است و فارغ التحصیل لیسانس رشته زبان و ادبیات فارسی است خواننده‌ای که قبل از خوانندگی کار مدرسه‌ای انجام میده و قاری قرآن هم بوده پویا بیاتی یک ترانه برای امام رضا علیه السلام سروده که اولین ترانه‌ای بوده که سروده و آهنگ‌های بسیار زیبایی را هم روانه بازار کرده و طرفداران خیلی زیادی هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران دارد. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید با برنامه گلچین موسیقی. زودی رسیدیم و پایان برنامه امروز گلچین موسیقی و ما آخرین آهنگی که از طرف ما تقدیم میشه به شما دوستان عزیز آهنگی است با صدای رضا صادقی از اینکه همراه ما بودید امروز هم سپاس و تشکر تا درود دیگر بدرود
تو شده خونه اینجا واسه من زندونه تو شادی با اون نمیدونی چی میکشه این دل دیوونه تن دادی به اون تو چرا هد دوریم واسه تو شده عادت برگرد و بیا میمیره برات هنوز این دل بیتاقم خوشحالم از این که تو میخندی از غصه من دیگه دل کندی یادت نمیاد منو باز دلتو به یکی دیگه میبند کشتی دلمو به چه آسونی تو که قاتل خاطر هامونی اشکام میریزن هنوزم بی تو باز توی این شب بارونی شب بارونی دارم آش دیگه کی مثل من میده آزار گفتم نمیذار حسودی که نگم همه بود و نبودی گفتی تو رو دوست داشتم ولی تو عشق بچگی هم بودی خوشحالم از این که تو میخندی از غصه من دیگه دل کندی یادت نمیاد منو باز دلتو به یکی دیگه میبند کشتی دلمو به چه آسونی تو که قاتل خاطر هامونی اشکام میریزن هنوزم تو باز توی شب بارونی شب بارونی
نه دلتنگی نه خستگی سهم من از عاشقی
واسه تو شده خونه
هر دست طرف من
من زندون
روی من شده
تو شاد با خاطر همون عشقا بزن تو بازون شب بارون شب بارون.
این پلاک 8 رادیو ایران است که می شنوید.
این قسمت وقتی باران بی صدا می باند درباره دکتر هادی بیگدلی. زندگیم را جمع کردم، تکه پاره های جهانم را جمع کردم، خرده ریز خاطراتم را جمع کردم، تمام عشقهایم را جمع کردم، در برابر تو باید مردم
تو که قاتل خاطره هامونی. عشقام میریزم هنوزم تو باز توی این شب بارونی، شب بارون.
پزشکی جراح و حاذق بود، ساکن آمریکا. تابستان سال 59 به ایران اومد تا با خانواده و بستگانش دیدار کنه. سفری که رادیو دری سرنوشتش
شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
زربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های زربان از شبکه مقدس مشهد و از طریق مدت 25 دقیقه دعوت
در شهریور سال 61 به اردوگاه الانبار منتقل شد و در کنار دکتر مجید جلالوندی به درمان مجروحینی که اسیر شده بودند. دکتر بیگدلی با کمترین
۰-794-71-74 در افغانستان و ۱۸۳۶ در ایران سامانی پیوکی برنامه است parstoday.com
بخیه با نخوصوزن سایت ماست
و در این ادساین parstoday.com
بدترین لحظات زندگی خودش رو همین لحظات قطع عضو و درد کشیدن رزمنده ها به دلیل عدم داروی بی‌حسی عنوان می کنه.
از کنم که ما امروز در روز جهانی مبارزه با ایدز قرار داریم و به همین مناسبت می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب دکتر وحید جهانی نژاد، متخصص و مشاور در امور کنترل و پیشگیری از ایدز باشیم. تا
سری تکان می‌دهد و به این جهان می‌گوید نه.
می‌دانیم که
با تمام قلبش به جایی که من نمیدانم کجاست میگوید بله.
یکی از معضلات جدی جامعه
به هرچه دوست دارد میگوید بله.
در افغانستان
در برابر هر سوالی فقط لبخند میزند.
تزریق یا زرق مشترک
تمام قلبش را پاک میکند از هرچه حساب است و عدد.
مواد پاک میکنن با پیشکاری
از هرچه تاریخ و زمان و مکان
با توجه به این که مهمترین راه های انتقال ویروس HIV انتقال از
به هرچه های روی هست لبخند میزنن گوش تیز میکنن تا خوشبختیش را ترسیم کنن بعد
و خب در این میان
صدایی را میشنون شتاب کن مرد شتاب کن
و او
شتاب میکنند
و میرود هستیم و فقط در ارتباط با راه های پیشگیری و وقایه و کنترل انتقال آلودگی صحبت میکنیم و یونش انشاءالله همراه ما باشیم. سلام عرض میکنم در خدمت شما، بسیار بسیار خوش آمد.
سلام عرض میکنم، بسیار خوش وقتم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه در مورد راه‌های انتقال ویروس آلودگی HIV به عنوان عامل بیماری ایدز کاملاً صحبت زیادی شده،
شهدا سرمایه‌های معنوی ما هستند.
خوشمندم در ابتدای برنامه با توجه به اهمیت راه کنترل و پیشگیری از HIV موارد عمده و اصلی را به ما شرح بدید که مهمترین راه‌های کنترل کدام هستند.
اجازه می‌خوام یه بار دیگه تاکید کنم بر این که HIV منهای این راه‌هایی که شما فرمودین راه‌های انتقال نداره و در واقع این تاکید و تکرار
بهترین سلام ها و درود ها نثار عزیزانی همچون
در این مورد وجود داره و هنوز خیلی ها به جای بیماری با بیمار مبارزه می کنند، فکر می کنند بیمار رو باید
ترک کرد.
اجازه بدونید که توی پایان‌نامه من حدود 10 سال پیش این مورد اومده بود که حدود 90% افراد گفته بودن که باید از بیماران مبتلا به HIV یا AIDS حمایت کرد. همون جمعیت 60% گفته بودن که باید آنها را از کار اخراج کرد و خب این خیلی جای تعجب برای من داشت. البته بیشتر از 10 سال حدود
آدمی
15 سال پیش بود، ولی کماکان میبینم که این باور وجود داره.
آرام
کماکان خیلی جاها تست HIV میگیرن از افرادی که
آدمی
در واقع
آرام آرام جاری میشود در زندگی.
این تست ظاهرا جنبه این رو داره که اگه ببینن این دوستان این بیماری رو دارن ممانعت به عمل
میکنن. در آدمی
میشه گفت HIV برای هیچ شغلی داشتن HIV قاعدتاً ممانعت نخواهد داشت و غیر قانونی
کافیست بشنود
اجباری از افراد بگیرید.
دارم میخوانمت
HIV مثبت
دارم دعوتت میکنم
کجایی در واقع من
و همین سه گزاره
برگردم به سوال شما.
آغاز تمام
اصول پیشگیری رو اگه بخوایم در مورد صحبت کنیم باز باید بیایم روی راه‌های انتقال و بر اساس تک تک این راه‌های انتقال ببینیم که چجوری میشه پیشگیری کرد. اگه تمرکز کنیم روی بحث انتقال از طریق خون، یه بحثش خون و فرآورده های خونی هست که توی دنیا قربانیان خیلی زیادی گرفت. خیلی از دانشمندا شاید
ما به وجود انسان‌هایی همچون دکتر هادی بیگدلی در سرزمین ما افتخار می‌کنیم.
خیلی از هنرمندان خیلی از ورزشکارها در اثر دریافت
حرف‌های ساده بین ما سنگین‌تر از آن بود که بتوانم جوانیم را حفظ کنم. لطفاً تعادلم را به هم نزنید. بگذارید مرور این خاطرات رشد طبیعیش را داشته باشد. من در پاییز می‌ریزم و نزدیکای سرما میوه‌های جوانم را تحلیل می‌کنم.
دیگه ای نیست. یه بار دیگه این راههایی رو که معمولا توی ذهن مردم هست ولی نمیتونه باعث انتقال HIV بشه، اگه بخوایم مرور کنیم، رایج‌ترینش این هاست: دست دادن، بوسیدن، در آغوش گرفتن، عطسه و سرفه، نیش حشرات، استفاده مشترک از اماکن عمومی مثل حالا حمام، دستشویی، استخر. اینها هیچ کدومش باعث انتقال HIV نمیشه. البسه مشترک، حوله مشترک، وسایل غذاخوری مشترک، هیچ کدوم باعث انتقال نمیتونه بشه، هرچند همه اینها باید جدا باشه.
بله.
چیزهایی که توی این جور وسایل تاکید میشه که در مورد HIV میتونه حائز اهمیت باشه، منهای حالا سرنگ که خیلی واضحه در متادین تزریقی که الان بحثمون بود، مسواک خب میتونه، هرچند ریسکش خیلی کمه، ولی چون میتونه خون رو روی خودش حمل کنه، اگه به صورت مشترک و بلافاصله استفاده بشه بین فرد مثبت و یه فرد سالم، ممکنه باعث انتقال بشه. هرچند تاکید میکنم ریسک بالایی نداره و چیز رایجی نیست که فکر کنیم مسواک که انتقال HIVه، ولی خب از نظر تئوری این احتمال وجود داره. و تیغ یا وسایل مثلا خالکوبی و تتو و اینجور مسائل، ولی باز تاکید میکنم که اینها راههای رایج انتقال HIV نیست. مثلا مردم نترسن بگن ما به فرض دندون پزشکی نمیریم چون ممکنه که HIV بگیریم، یا آرایشگاه نمیریم چون ممکنه بگیریم. کافیه که وسایل به صورت استریل و در واقع حالا اون استانداردهای بهداشتی رو رعایت بشه. هیچ گونه خطری ما رو از نظر HIV تهدید نمی‌کنه. و یه بار دیگه تاکید میکنم که HIV ویروس بسیار بسیار ضعیفیه، برخلاف این شمار بسیار زیاد مبتلایانی که میبینید توی دنیا به صحبت شد که حدود 80 میلیون نفر رو توی کمتر از 4 دهه درگیر کرده، ولی با این وجود ویروس بسیار ضعیفیه، در مجاورت هوای آزاد خیلی سریع از بین میره، بسیار حساس به ضد عفونی کننده ها، به سرما، به گرما، و در واقع فقط و فقط تا زمانی که داخل یک گلبول سفید ما هست، گلبول سفید زنده است، HIV هم قادر به زندگیه.
بله.
خب طبیعتاً گلبول سفید هم وقتی از بدن خارج شد و اون مواد مغذی بهش نرسید، خیلی سریع در عرض چند دقیقه از بین میره و بنابراین HIV هم باش از بین میره و زنده نمیمونه.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید. برمیگردیم، باز هم با شما همراه خواهیم بود.
طبق مطالعه مشترک چین و سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس کووید 19، از تاریخ 1 اسفند 98، 80% از موارد تایید شده آزمایشگاهی کووید 19 خفیف تا متوسط بودند، 16% شدید بودند و 6% بحرانی بودند. لازم است بدانید که 1 مورد خفیف کووید 19 همانند 1 مورد خفیف سرماخوردگی نیست و همچنان نشانه های آن شدید است. بعد از قرار گرفتن در معرض این ویروس جدید، ممکن است 2 تا 14 روز طول بکشد تا اولین نشانه بیماری کووید 19 نمود پیدا کند. این زمانی است که ممکن است بیماری مانند آنفلانزا و سرماخوردگی معمولی احساس شود. یک مطالعه در چین نشان داد که با اینکه فقط 44% از بیماران در هنگام پذیرش در بیمارستان تب داشتند، اما در نهایت 89% از آنها از خودشان تب نشان دادند. بعضی از موارد هم وجود داشت که بیماران علائم ناراحتی دستگاه گوارش را از خود نشان دادند. در این بیماران اسهال و حالت تهوع و استفراغ و ناراحتی شکمی ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی خود را نشان دهد. البته این علائم رایج نیست، چون بیماری کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنی که برای بیشتر بیماران ویروس از ریه ها شروع می شود و به همان جا هم ختم می شود. در روزهای اولیه عفونت ویروس به سلول های ریوی حمله می کند. وقتی سلول های ریه عفونی می شوند می میرند و ریزش می کنند. با این کار مواد مزاحم موجود در راه‌های هوایی را افزایش می‌دهند و جلوی توانایی بدن برای دور نگه داشتن مواد مزاحم از ریه‌ها را می‌گیرند. التهاب موجب آسیب و آسیب موجب التهاب بیشتر می‌شود، و این چرخه میتواند تا زمانی که هیچ بافت سالمی باقی نمانده باشد ادامه پیدا کند. این التهاب ممکن است دلیل اینکه چرا رایج‌ترین نشانه این بیماری سرفه خشک است را توضیح دهد. دیگر علائم ویروس کرونا که میتواند در این زمان ظاهر شود خستگی، گلودرد، سردرد، درد مفصل یا ماهیچه، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم، بیماران دارای شرایط قبلی ممکن است احساس کنند که مشکل تنفسی دارند و معمولاً 7 روز طول می کشد تا 1 نفر به بیمارستان برود. بهترین روش برای جلوگیری از بیمار شدن، جلوگیری از در معرض قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق سرفه و عطسه کردن از شخصی به شخص دیگر سرایت می کند. پس دستهایتان را مرتب بشویید و از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند جلوگیری کنید. سطوحی که از آنها روزانه استفاده می کنید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 باید جدی گرفته شود، اما در بسیاری از موارد قابل بهبود است. پس در خانه بمانید و وحشت نکنید.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور امور کنترل و وقایه از انتقال ایدز، در مورد چند تا راه انتقال آلودگی ویروس HIV که عامل بیماری ایدز هست صحبت شد. خون و فرآورده‌های خونی و همینطور از طریق پیشکاری‌های آلوده مشترک میان معتادان تزریقی و البته در این ارتباط هم صحبت شد که مواردی مثل وسایل شخصی مثل قدیفه، دستمال، بشقاب، گلاس آب، دست دادن و بوسیدن، اتاق و محل کار مشترک، اینا اصلا نمیتونن عامل انتقال آلودگی و افراد سالم باشن. خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در خدمت کارشناس امروز برنامه جناب آقای دکتر جهانمیر نژاد. خب آقای دکتر، یکی از راه‌های دیگه انتقال ویروس HIV یا عامل بیماری ایدز راه انتقال از مادر آلوده و ویروس به جنین و فرزندش هست. برای وقایه و جلوگیری از این راه انتقال چه کار میشه کرد؟
برای جلوگیری از انتقال از مادر به جنین هم روش‌های در واقع انتقال رو باید مرور کنیم که توی این دوره به چه شکل منتقل میشد و از تک تک اون راه‌ها جلوگیری کنیم. تیه هم بارداری، هم زایمان و هم شیردهی ویروس HIV میتونه از مادری که مبتلا به HIV هست به فرزندش منتقل بشه.
بله.
خب برای هر سه اینها راهکارهایی باید باشه که این احتمال رو کم کنیم. توی بارداری در وهله اول باید تشخیص داده بشه که مادری که HIV داره، در صورت عدم تشخیص که خب احتمال این که به فرزندش منتقل کنه 40-50% تخمین زده میشه و همونطور که میدونید تو دنیا میلیون ها نوزاد با HIV زندگی میکنن. بنابراین در وهله اول باید تاکید کنیم روی تشخیص به هنگام.
بله.
و به همین دلیل الان بنای غربالگری هست که در 3 ماهه اول و 3 ماهه سوم بارداری از تمام زنان باردار مثل همه جای دنیا تست HIV گرفته میشه. خب حالا اگه تشخیص داده شد که مادری HIV داره، طی بارداری داروهای ضد ویروس، داروهای ضد HIV رو براش شروع میکنن. معمولا داروها بسیار مؤثر هستند، بار ویروسی رو توی خون مادر بسیار کم میکنن و باعث میشه که انتقال حین بارداری احتمالش بسیار بسیار کم بشه.
بله.
قسمت بعد زایمان بود که گفتیم باز میتونه راه انتقال ویروس از مادر به جنین باشه. زایمان سزارین ترجیح داده میشه به زایمان طبیعی و در واقع سعی میکنن اتفاقی بیفته که بچه توی فشار اون کانال زایمان و خونریزی های حین زایمان قرار نگیره و خیلی سریع با سزارین بچه رو از رحم مادر با حداقل خونریزی خارج میکنن و این خودش نقش مهمی داره در کم شدن خطر انتقال.
بله.
و در وهله بعدم که شیردهی گفتیم میتونه باعث انتقال بشه. خیلی ساده، جاهایی که مثل کشور ما دسترسی به شیر خشک وجود داره، مادری که HIV داره رو منع میکنن از شیر دادن و شیر خوش جایگزین میشه. هرچند تو بعضی از کشورهای آفریقایی انقدر فقر زیاد هست و دسترسی به شیر خشک نیست که به مادر میگن که همون شیر رو بده چون احتمال فوت بچه از سوء تغذیه خیلی بیشتره یا عوارض سوء تغذیه به نسبت خطر انتقال HIV. ولی طبیعتاً در کشور ما این قضیه به راحتی قابل حله و باشگاه‌های مثبت که به این عزیزان خدماتی رو ارائه میکنن اصلا خودشون کمک‌های زیادی میکنن، بنهایی به این افراد میدن که شیر خشک و رایگان دریافت کنن و مسئله‌ای از این بابت نداریم.
بله.
پس با این راهکارها احتمال انتقال HIV از مادر به جنین رو میشه پایین آورد. حالا چقدر این موثره، چقدر پایین میاد؟ عرض کردم که حدود 40-50% ریسک این انتقال هست. اگه این کارهایی که گفتم بشه، این خطر به کمتر از 0.5% میرسه و این نوید هست که ما هم بتونیم مثل خیلی از کشورهای دنیا انتقال از مادر به کودک رو به صفر برسونیم. الان ارمنستان، کشور همجوار خودمون، کوبا، تایلند، بلاروس و خیلی از کشورهای دیگه دنیا این انتقال رو به صفر رسوندن و هیچ نوزادی با HIV طی سالهای اخیر به دنیا نیومده. وضعیت ما هم بد نبوده از این بابت و برنامه‌های خیلی گسترده‌ای توسط وزارت بهداشت در این زمینه پیاده شده، به خصوص برای گروه‌های سخت در دسترس، چون معمولاً حالا افراد عادی جامعه که این غربالگری‌ها براشون به راحتی انجام میشه، ولی گروه‌هایی که حالا توی حاشیه‌ها هستند، جمعیت‌های اصطلاح میگیم سخت در دسترس، برنامه هایی هست که بشه در واقع ارائه این خدمات رو برای اونها بهتر کرد که توی اون افراد هم انتقال از مادر به جنین انشالله به زودی به صفر برسه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز زربان هستیم و این بحث ما همچنان ادامه داره. از جناب دکتر تشکر میکنیم، از شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی یک بار دیگه تاکید میکنیم که در برنامه آینده ای بس را با جناب دکتر انشالله ادامه خواهیم داد و دیگه ای که آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید، parstoday.com/dari. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. تشریفات گمرکی در سرحدات ایران و افغانستان کاهش یافته است. محمد حنیف مسعودی، تاجر افغانستانی و عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، درباره تحولات اخیر افغانستان و با قدرت رسیدن طالبان در این کشور و تاثیر آن بر روند تجارت و ترانزیت بین افغانستان و ایران گفت: تجار افغانستانی در دولت قبلی مشکلات زیادی از جمله انتظار طولانی مدت در مرز و اخاذی‌های داخل گمرک و در مسیر راه داشتند، اما با روی کار آمدن دولت موقت طالبان اکنون تشریفات گمرکی خیلی سریع انجام می‌شود و اخاذی‌ها متوقف شده است. مسئولی افسود با سعی و تلاش جمهوری اسلامی ایران و تجار افغانستانی، روند تجارتی بین دو کشور به شکل عادی خود بازگشته و مواد مورد نیاز مردم از سرحدات ایران وارد افغانستان می شود. این تاجر افغانستانی در موارد واردات مواد نفتی و گاز مایع از ایران گفت: در حال حاضر روزانه از طریق گمرک مرزی دو قارون اسلام قلعه حدود 30 تانکر مواد نفتی و 14 تانکر مواد خام نفتی از ایران وارد افغانستان می شود. محمد حنیف مسعودی خاطر نشان کرد روزانه حدود 14 تانکر گاز LPG نیز از طریق گمرک مرزی دو قارون اسلام قلعه وارد افغانستان می شود. روز گذشته در مربوطات ولایت ننگرهار بین نیروهای طالبان و افراد مسلح ناشناس درگیری رخ داد. درباره تازه‌ترین جزئیات این درگیری گزارش همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنیاد که بیشتر شهر جلال آباد اتفاق سلب و درگیری بین افراد طالبان و افراد مسلح ناشناس در ناحیه اول شهر جلال آباد اتفاق افتاده بود. در تازه ترین معلوماتی که از اداره ولایتی ننگرهار و رسانه ها داده شده که در این درگیری از سوی طالبان نخست مهاجره و بعدا سه تن آنها مواد منفجره همراهشان را منفجر کردن و به شمول یک خانم سه تن کشته شدند و سه تن دیگر از سوی طالبان بازداشت شد. یک تن آنها در حالت مجروح بود. در ابتدا اینها افراد گروه داعش خوانده شده بود، اما بعد از اینکه درگیری با پایان رسید و منطقه اصلی طالبان تسخیر شد و در حدود 40 تن از افراد مظنون در محل اطراف محل رداد اصلی طالبان بازداشت شدند و هنوز هم در بازداشت تنها به سر ببرند. این گروه یک گروه اختطافگر و عدم با خوانده شده و گفته شده که یکی از مرکز مهم و کلیدی آدم ربایان بود که از اینجا در تمام حوزه شرق افغانستان واقعیت آدم ربایی سازماندهی میشد و همچنان مقداری از جنگ افزارها و دیگر تجهیزات نظامی نیز به این محل آورده شده بود. این در حالی است که این دومین بار است که طولانی ترین درگیری بین افراد طالبان و گروه داعش در شهر جلال آباد صورت میگیره. این درگیری سبب نگرانی شهروندان جلال آباد شده و آنها نگران هستند که با این مقدار جنگ‌افزارها چگونه از این محلات بازرسی که از سوی طالبان در مناطق مختلف و در دروازه های ورودی شهر جلال آباد ایجاد شده به این مناطق انتقال داده می شود. شهروندان جلال آباد از اداره ولایتی ننگرهار خواسته است که هر چیز تر جلوی تو واقعیت را در شهر جلال آباد و امنیت مطمئن را برای مردم تامین بکنند.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. شرایط ادامه تحصیل برای صدها دختر در بخش از ولایت غزنیه افغانستان فراهم شد. با تلاش مسئولان محلی و نهادهای بین المللی از دیروز سه‌شنبه صدها تن از دختران در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی توانستند به مکتب بروند. امروز 75مین روزی است که طالبان با تسلط بر افغانستان دختران بالاتر از پایه ششم را از درس و آموزش منع کرده است. طالبان وعده داد از آغاز سال تحصیلی آینده دختران بالاتر از صنف ششم نیز می توانند به مکتب بروند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف پنجشنبه گذشته اعلام کرده بود حدود 2 میلیون کودک در افغانستان به خاطر تصمیمات طالبان از تحصیل باز مانده‌اند. حدود 100 دانشجوی افغانستان برای ادامه تحصیل به زودی عازم روسیه می شوند. غلام محمد جلال رئیس مرکز افغانستانی های مقیم روسیه گفت همزمان با ارسال مرحله دوم کمک های انسان دوستانه روسیه به افغانستان در اول دسامبر حدود 100 دانشجوی افغان هم برای ادامه تحصیل از کابل به مسکو منتقل می شوند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور سومین عملیات تخلیه هوایی از افغانستان را با منظور خارج کردن بیش از 380 شهروند روسیه، شهروندان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و دانشجویان افغان که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند، سازماندهی نموده است. چندی پیش زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان اعلام کرده بود اول دسامبر محموله جدید کمک‌های بشردوستانه روسیه به افغانستان منتقل می‌شود. 18 ماه نوامبر برابر با 27 ماه عقرب نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه روسیه با وزن 36 تن مواد غذایی به افغانستان ارسال شده بود. سفارت عربستان در کابل پایتخت افغانستان بازگشایی شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در توییترش نوشت با بازگشت تیم 14 نفری دیپلمات های عربستان سعودی به افغانستان سفارت آن کشور در کابل از دیروز دوباره فعالیت و خدمات کنسولی برای شهروندان افغانستانی را از سر گرفت. تابستان گذشته و به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان بسیاری از کشورها از جمله عربستان سعودی خدمات کنسولی خود را در افغانستان متوقف ساختند. رئیس سرویس جاسوسی خارجی انگلیس اعتراف کرد که ارزیابی از پیشرفت طالبان در افغانستان در تابستان سال جاری میلادی کاملا نادرست بود، اما سقوط کابل را به عنوان یک شکست اطلاعاتی رد کرد. ریچارد مور رئیس سرویس اطلاعات خارجی انگلیس موسوم به MI6 از آن داشت ارزیابی سرعتی که طالبان کنترل کابل را همزمان با خروج نیروهای نظامی انگلیس و آمریکا از افغانستان به دست گرفت کاملا نادرست بود. وی همچنین افزود البته نباید این مسئله را به ناکامی و شکست اطلاعاتی تعمیم دهیم. هیچ یک از ما سرعت سقوط کابل به دست طالبان را پیش بینی نکرده بودیم. صادقانه بگویم اگر ما هر یک از اعضای شورای طالبان را جذب کرده بودیم و اگر هر یک از آنها را به عنوان یک مأمور مخفی به کار می گرفتیم باز هم نمیشد سقوط کابل را پیش بینی کرد، چون طالبان هم از آن اطلاعی نداشت. رئیس MI6 همچنین افزود اغراق نیست که پیروزی طالبان را عقب‌گرد جدی بدانیم، چون این مسئله می تواند باعث تقویت روحیه تمامی افراط گرایان در سراسر جهان و بالاخص در پکن و مسکو شود. آلمان و آمریکا درباره گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد کشتار و انتقام‌جویی طالبان از نیروهای امنیتی حکومت پیشین ابراز نگرانی کردند. مارکوس پوتسل، سفیر آلمان در کابل، در دیدار با مقامات طالبان از قتل‌های هدفمند نیروهای پیشین امنیتی افغانستان به دست نیروهای طالبان ابراز نگرانی کرده است. سفیر آلمان در افغانستان نگرانی این کشور از کشتار انتقام‌جویانه نیروهای امنیتی پیشین توسط حکومت طالبان را با امیرخان متقی در میان گذاشته است. همچنین تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در دیدار با مقامات طالبان در دوحه از انتقام‌جویی اعضای طالبان از نیروهای پیشین امنیتی در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده است. تام وست در این دیدار از طالبان خواسته که به تعهدش پایبند باشد و عفو عمومی را عملی کند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز گذشته منتشر کرد گفت نیروهای طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در 15 آگست 2021 با وجود اعلام عفو عمومی بیش از 100 صاحب منصب پلیس و اداره استخباری حکومت پیشین را تنها در 4 ولایت اعدام و یا ناپدید کردند. این نهاد بین المللی گفته است که اطلاعات موثقی در مورد بیش از 100 قتل تنها از ولایت غزنی، هلمند، قندهار و کندوز جمع‌آوری کرده است. این نهاد میگوید این موارد نشان دهنده الگوی گسترده‌تری از سوء استفاده‌های گزارش شده در خوست، پکتیکا و دیگر ولایات نیز میباشد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شننده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شن. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
دارم. میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان من فرانس کافکا هستم. قسمت 4، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز و هموطنای گرامی، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که مریم با شوهرش تیمور دچار اختلاف میشه و این اختلاف‌ها زمان بیشتر میشه که مریم به جلسات ادبی میره و میخواید رویای نویسنده شدن خودش عملی کنه. تیمور ابتدا مشوق مریم است، اما بعد از مدت خیلی کوتاهی به شدت با رفتن مریم به بیرون از خانه مخالفت میکنه. او به یکی از نویسنده های جوان به نام عارف شک میکنه و فکر میکنه عارف و مریم به همدیگه علاقمند هستند. این احساس تیمور باعث میشه که رفتارش بالکل عوض شوه. او پرخاشگر و تندخو میشه و در خانه را از پشت بر روی مریم قفل میکنه. تیمور رفت و آمد مریم به بیرون از خانه را قدغن میکنه و حتی مادر مریم نمیمونه به خانه اونا بیایه. مادر مریم از اینکه میبینه دخترش در خانه زندانی شده بسیار جگرخون میشه. تیمور به این چیزا کفایت نمیکنه. او به سراغ عارف میره و او را جلوی همه لت و کوب میکنه. اما هیچ کدام از این چیزا راضیش نمیسازه و باز هم فکر میکنه مریم پلان داره تا به او خیانت کنه. حال بشنوید ادامه این داستان را.
گریه نکنی که مادر جان. بعد از یک ماه خودت دیدم حالا میشینی گریه میکنی؟
بر تو گریه میکنم جان مادر. سیکو که چی حال روز است؟ بیخی پوست استخوان شدی، چه قلاغر شدی بچه. یک دفعه خودت داینه سیکو جان مادر.
اینا رو چی کنم مادر جان، دلم شکسته.
ای خاکت شوم مادر، من نمیفهمیدم که اینقدر شوربخت میشی عزیز مادر. ممکنه زیادم بیشور، خدا نبخش ایلای تیمور تره.
اینه من شیشتین دو میزنم، یعنی چیز نگویی که باز ای آخرین دفعه باشه که دخترت میارم خانه تا.
خیر نبینی و بچه ایلای، خیر نبینی.
خوبه سمیالو گفتم او شد به گب زدنت باشه.
آرام باش مادر جان، حالا که من اینجا هستم پیش خودت میبینی که سعی سالم و سلامت هستم. حالم خوب است. از چه خاطر قبیه قراری میکنی؟
از خاطر تو که اسیری خیر ندیده شدی بچه.
اینه باز لا حول ولا، صبرم خلاص میشه. این آدمی هم بالاخره یک صبر داره.
باور کن من سرت عرض میکنم، تو نمیمونم.
یک لحظه صبر کن، این قسمی بخوای گب بزنی ماه دیگه دخترت نمیبینی. این از من گفتن بود، دلم برای سخ بیچاره که دخترت آوردم خانید. اما میدونی چی از بهتر از دل عرف دل خدا بزنم، تو لیاقت دل سوزی هم نداری.
تیمور میفهمی چی داری میگی؟
بله خوبم میفهمم. چی تنسی
گفت زدنم رای مادرم است؟
خط دختر به بته قماز آبش نکو، علاش بته.
خط دختر ده به توم اولادایش چی کنم؟ خب یک چیز دیگه، اصلا تو بر زندگی من تصمیم میگیری که چی کنم چی نکنم؟
من فقط آزادی دختر خودم میخوام.
آزادی؟
اما تو که تو در فکر اولادای تستی.
دختر در ناز و نعمت است. برو باقی زنها رو، بله برو باقی زنها رو سعی کوچی قسمی زندگی میکنن.
بام که مام رقم باقی زنها باشم تا بدبختی زندگی کنم، در ناز و نعمت نباشم، نمیخوام. مرا زندانی کردی باز میگی دناز و نعمت.
چی هست چی هست؟ مادرت دیدی زبانت واز شده، باز دلت میخوای لط بخوری؟
خدایا دخترم از شری ظالم نجات بده. خدایا خودت یادم از سر و نیستش
کو.
خودت از بین ببرش.
از قدیم گفتم به دعای گربه باران نمیباره.
خدایا
مریم بخیز که بریم به اندازه کافی مادر جان تا دیدیم گپایشام شنیدم. بخیر گفتم.
هر روز دیوانه تر می شد. ساعتها با خودش فکر می کرد و هیچ گپی نمی زد. فکر میکرد من کدام پلان دارم. اقبا ما گفت تو پلان داری که من واقعا به فکر پلان افتادم تا خودم از او جهنم نجات بدم.
ببخشین میشه برم بگویم چی به من تلفن کردین؟ اصلا چی کار از دست من ساخته است؟ معذرت میخوام، شوهرتان چند دفعه مرا تهدید به مرگ کرده.
میدونم، میدونم، من متاسف هستم، من خودم از همه چیز خبر دارم، میفهمم.
خب وقتی خبر دارین حساسیتش میتونه میدونین، چرا مرا وارد این معرکه میکنین؟ میدونین که برام دردسر داره.
من خیلی دیگه باره فکر کردم، تنها کسی که میتونه به من کمک کنه شما هستین. من هیچ کس دیگه را نمیشناسم. مادرم هم نمیتونه. آخه چی انتظاری یک زن پیر میتونم داشته باشم؟ نمیتونه.
میدونین اگه همسرتون ما و خودتون ببینه چی میشه؟ اصلا چه قسمی از خانه بیرون اومدین؟ چون به ما گفته بود که دروازه خانه سرتون قفل کرده.
بله، دروازه سرم قفل است. تلفن مرام گرفته. رفتم خانه مادرم، از اونجا به شما تلفن کردم.
خوب.
آقای عارف، تیمور آدم خیلی خطرناکی است. ما با کلی که مادرم داشت تانستم از خانه خارج شم. اگه تیمور بفهمه که من کلی دارم خیلی بد میشم. شما باید به من کمک کنید.
من چی کمکی میتونم به خودتان بکنم؟
گپای خودتان درباره کافکا یادتان هست؟ گفتین کافکا در بی‌نهایت بدبختی غرق شده بود. رمان قصر زندگی آدمای جهان سوم است دیگه.
بله بله، اونا یادم است. فقط بر ما بگوین که خودتون منظورتون چیست؟ چی میخواییم بگوییم؟
میخواییم بدانم که کافکا چی شد؟ سرنوشت خودش چی بود؟
چی فرقی به حال شما میکنه؟
آخه زندگی ما شبیه هم است.
نه نه، بخشش باشه. زندگی خودتون هیچ شباهتی با کافکا نداره. اما اگه خوش دارین درباره سرنوشت کافکا بدانین، باید بگویم که بیچاره سل گرفت و بعد از اون فوت شد.
به همین راحتی؟
خب البته به همین راحتی که من گفتم که نبود. خب گلونش عفونت کرده بود، از همین خاطر نمیتونست چیزی بخوره. میدونه نکته جالبی است که کافکا از گشنگی مرد، چون در اون زمان هنوز تغذیه از راه ورید خو کشف نشده بود دیگه. از همین خاطر بیچاره به خاطر گشنگی جان داد، چون نمیتونست چیزی بخوره.
من از این بدتر نمیشه دیگه.
فقط یک چیزی، کافکا چی ارتباطی با زندگی خودتان داره؟ شما باید یک راه حل برای خودتان پیدا کنین، برای زندگی خودتان.
به نظر من که تنها راه حل گریختن است. باید جای پود شوم. ببخشین، شما میتونین مرا یک جای پود کنین؟
چی؟ نه.
آخه من خانه مادرم نمیتونم برم، چون اولین جایی که میگرده خانه مادرم است.
من بسیار متاسف هستم، ولی نه، در این مورد واقعا کار از من ساخته نیست.
چرا؟ خواهش میکنم.
ببینین، اگه شما پیش ما بیاین میدونین چی میشه؟ تمام حدس و گمانهای غلطی درباره ما و خودتان داره، خب برای شویتون به یقین تبدیل میشه و خب همه هم حقه به تیمون میتن دیگه.
خواهش میکنم عارف خان، من به شما پناه آوردم، کمکم کنین.
گوش کنین، این کار بسیار خطرناک است، هم برای شما هم برای من. من نمیتونم واقعا. لطفا اصرار نکنین.
عارف راست میگفت، نباید او را در این قضیه دخالت میدادم. خون او به گردن من است، کلش گناه من است، گناه من است که تیمور دست کم گرفتم.
عجیب است.
چی شد؟ باز خودگویی شدی؟ امرای خودت گپ میزنی؟
تو امروز از خانه بیرون برامدی؟
چطوری آخه میتونستم بیرون برم؟ دروازه خود قفل است.
از همین خاطر میگم عجیب است. من بوتای خودتا این طرف مانده بودم، حالی او طرف انداخته شده.
یعنی چی گپایت؟
بوتای تا سایکو؟ بوتای تا سایکو میگم، یکم گل پرام است. از قبل تو نبود، نبوده تو.
خب وقتی میگم دیوانه شدی، دیوانه شدی دیگه، یعنی همین.
چرا؟
از بوت من قصه جور کو خو؟
نه نه، تو نبود. عجیب است، واقعا عجیب است.
خدا تیمور تو ناجور هستی، باید بری پیش روان پزشک. روز به روزم داره حالت بدتر میشه.
سمر که ببینم تو چرا اصرار داری مرا دیوانت معرفی کنی ها؟
از این خاطر دیوانه هستی. دیوانه هستی.
آه حوله ملا از سبا باید هوشم زیادتر باشه. میترسم تو با این بچه چی بود؟ ها با این بچه عارف نگریزی یک دفعه.
ما بگریزم؟
بله.
کجا برم ها؟
او را دیگه باید از خودت پرسان کنم که کجا میخواین برین؟ کجا میخواین بگریزی؟
یا از رفتارت با مادرم یا از رفتارت با من؟ رفتارت با مردمم خب